ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا وارد عربستان سعودی شد. انتخابات پارلمانی ژاپن آغاز شد. و دو دختر نوجوان در اصفهان به خاطر بازی نهنگ آبی خودکشی کردند. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا صبح روز یکشنبه وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. آقای تیلرسون قرار است در سفر به عربستان علاوه بر دیدار با مقام‌های این کشور با حیدر عبادی نخست وزیر عراق نیز که برای دیدار با او به عربستان رفته گفتگو کند. چند مقام آمریکایی که خواستند نامشان فاش نشود، هدف اصلی از سفر وزیر خارجه آمریکا را تلاش برای ایجاد محور سعودی عراق در برابر ایران عنوان کردند. عراق و عربستان که سالها در زمان صدام حسین روابط سردی داشتند، اخیراً در تلاش برای کنار گذاشتن اختلافهایشان هستند. رکس تیلرسون در روز دوشنبه به دوحه پایتخت قطر خواهد رفت و پس از توقفی کوتاه در این کشور برای نخستین بار در مقام وزیر خارجه آمریکا به دو کشور پاکستان و هند سفر خواهد کرد. رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی ژاپن از صبح امروز یکشنبه آغاز شد. انتظار می‌رود نتیجه این انتخابات باعث تداوم قدرت شینزو آبه نخست وزیر فعلی ژاپن شود. نتایج آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب لیبرال دموکراتیک به رهبری آقای آبه نزدیک به 300 کرسی از پارلمان 465 نفری ژاپن را به دست خواهد آورد. شینزو آبه از سال 2012 میلادی نخست وزیر ژاپن است و در این مدت برنامه‌هایی برای بهبود عملکرد اقتصادی این کشور اجرا کرده است. آقای آبه همچنین خواستار فشار بیشتر بر کره شمالی است. فرمانده پلیس اصفهان علت خودکشی دو دختر نوجوان در این شهر را وارد شدن آنها به بازی نهنگ آبی دانست. نهنگ آبی بازی مخفی اینترنتی به تازگی رواج یافته میان نوجوانان در برخی کشورهاست که بر اساس آن هر فرد زیر نظر یک راهنما باید وظایفی را انجام دهد. این وظایف معمولا شامل اقدامات خود آزارگونه می شود. سرتیپ مهدی معصوم بیگی فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان به خبرگزاری تسنیم گفته است که دو دختر نوجوان تحت تأثیر بازی نهنگ آبی خودکشی کردند که یکی از آنها فوت کرده است. او گفته است تحقیقات در این باره ادامه دارد. یک ماه پیش محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران نسبت به رواج بازی نهنگ آبی در میان کاربران ایرانی هشدار داده بود. نتایج نهایی انتخابات پارلمانی در جمهوری چک نشان می‌دهد که حزب آنو به رهبری آندرای بابیش دومین فرد ثروتمند این کشور نزدیک به 30% کرسی‌ها را از آن خود کرده است. آقای بابیش که سیاستمداری عوام‌گرا و مخالف جریان اصلی محسوب می‌شود، مخالف ورود مهاجران و همگرایی بیشتر جمهوری چک با اتحادیه اروپا است. نتایج انتخابات جمهوری چک همچنین نشان می‌دهد که دو حزب دوزدان دریایی و حزب راست افراطی موسوم به آزادی و دموکراسی مستقیم نیز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند. در انتخابات جمهوری چک بسیاری از احزاب اصلی و قدیمی با شکست روبرو شدند. از جمله حزب حاکم سوسیال دموکرات تنها کمی بیشتر از 7% آرا را کسب کرد. الکسی ناوالنی از مخالفان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه از زندان آزاد شد. آقای ناوالنی با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرامش خبر داده است که پس از آزادی قصد دارد در تجمع گروهی از هوادارانش در شهر آستاراخان حضور پیدا کند. الکسی ناوالنی 20 روز پیش به دلیل برپایی تجمعی علیه رئیس جمهوری روسیه بازداشت شده بود. دولت روسیه برگزاری این تجمع را به دلیل نداشتن مجوز غیر قانونی دانسته بود. حسن روحانی وزرای پیشنهادیش برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت نیرو را با ارسال نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. هر دو وزارتخانه از زمان آغاز به کار دولت جدید توسط سرپرست اداره می‌شدند. گزینه پیشنهادی آقای روحانی برای وزارت علوم از سوی محافل دانشگاهی بحث برانگیز بوده. رویا ملکی در گفتگو با مشتبه واحدی تحلیلگر مسائل ایران پرسیده کدام توصیف در مورد وزیر پیشنهادی علوم دقیق‌تر است؟ آنچه برخی مسئولان سابق بسیج دانشجویی در مورد وابستگی او به بخش تندروی اصلاحات گفتند یا آنچه برخی اصلاح طلبان که می‌گویند او عامل اختناق است؟
فکر میکنم که اون بخشی که آقایون گفتن این وزیر پیشنهادی با وابسته به بخش تندرو اصلاحات هست، این مقدار به طنز شدیه. اگر قرار بود همچین شخصیت معرفی بشه، چهار ماه وزارت خونه بدون وزیر نمیموند، سه ماه بدون وزیر نمیموند. به قول آقای صادقی نماینده تهران، ده وزیر پیشنهادی توسط آقای خامنه‌ای رد صلاحیت نمیشه. گمان میکنم این حرفها بیشتر برای این هستش که از بالا بتونن عامل فشار بر روی وزیر داشته باشن در گزینش رئیس دانشگاه ها و در گزینش معاونان وزارت علوم. به نظر میرسه که اون بخش هایی که من شناخت دقیق ازشون ندارم، اما به نظر میرسه در مقایسه بین حرف کسانی که مدعی هستن ایشون وابسته به بخش تندرو اصلاحات هست و اونهایی که میگن ایشون در اختناق و سرکوب دست داشته، گروه دوم حق دارن. قطعنشون نمیتونه وابسته به بخش تندرو جناح اصلاحات باشه. اگر بود مثل ده نفر دیگه رد صلاحیت میشد. به نظر میرسه این ادعاها در مورد وزیر برای این هست که در آینده بتونن فشار بیشتری برش بذارن بر وزارت علوم برای تعیین رؤسای دانشگاه مطابق میل بخش تندرو حاکمیت.
حسن روحانی در قول‌های انتخاباتیش به انتخابی بودن رئیس دانشگاه و نه انتصابی بودن اونها تاکید داشت. درباره عمل نشدن به این وعده چه می‌شود گفت؟
شاید الان اگه بخوایم همینطوری بدون پیش‌فرض صحبت کنیم زود باشه، چون الان بحث انتخاب رئیس دانشگاه ها مطرح نیست. اما از نحوه گزینش وزیر علوم اینطور برمیاد که دیگه بایستی تعیین انتخابی رؤسای دانشگاه ها رو هم در کنار سایر وعده های اجرا نشده آقای روحانی گذاشت. و طبیعی هم از ظاهرن آقای روحانی خیلی شاهد دیگه نیاز به رأی نداره، نیاز به حرکات تون و کارهای تون نداره. طبیعتا در انتخاب رؤسای دانشگاه ها وضعیت بهتر از انتخاب وزیر نخواهد بود نظر من. اما میگم این هنوز پیش در واقع فرضیه است بر اساس تجربه 3-4 ماه اخیر آقای روحانی. امیدواریم در عمل اینطور نشه و حداقل آقای روحانی به یکی از وعده هاش عمل بکنه.
پیشتر مصطفی تاج‌زاده از فعالان اصلاح طلب گفته بود که تاکنون رهبر جمهوری اسلامی با 9 وزیر پیشنهادی علوم مخالفت کرده. فکر میکنید این 2 وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم و وزارت نیرو مورد تایید قرار بگیرند؟
گمان میکنم توافقات انجام شده. اما وزیر نیرو که اونقدر حساس نیست، آقای اردکانیان اگرچه به اصلاح طلبان نزدیک بود اما هیچ مورد دشمنی جبهه پایداری و تندروها و حتی بخش میانی یا تندروی اصولگراها نبوده. اما در مورد وزیر علوم وضعیت فرق میکنه. گمان میکنم توافقات انجام شده و این توافقات برمیگرده توافقات آقای روحانی با آقای خامنه‌ای و با آقای لاریجانی هر دو. یعنی هم در سطح بالاتر حکومت ایشون توافقات رو انجام داده، به خصوص در مورد وزیر علوم خیلی از ذهن دوره که بعد از اینکه 9 تا وزیر به قول 9 تا گزینه به قول آقای تاج‌زاده یا 10 تا به قول آقای محمود صادقی رد شدن، 11 اصلا تفاهم شده که آقای روحانی معرفی کرده به مجلس.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنیدید با مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل ایران بر سر 2 گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم و وزارت نیرو. اما مثل همیشه میتونید انتقادها، پیامها و پیشنهاداتتون رو با ما به صورت تلفنی در میان بگذارید به شماره تلفن 2042022112212. با هم بشنویم چند تا از پیامهای تلفنی شما عزیزان رو.
آقای روحانی، اقتصاد کشور ما دزدی و اختلاس چند میلیاردی، قتل و اعدام و جنایت ها چه ربطی به آمریکا دارد؟ دزدی برادرتان، دزدی آقای لاریجانی و بابک زنجانی و غیره چه ربطی به آمریکا دارد؟ فکر کردید ما ملت نمیفهمیم؟ دیگر جای شما نه سپاه و نه رهبری بین ما ملت نیست. ما ملت خواهان برکناری این رژیم و حکومت هستیم.
به این ملت شریف با فرهنگ ایران اعلام بکنید که اینقدر پشت سر دکتر حسن روحانی جفسازی نکنید. این مرد بزرگیه، برای ملت ایران داره خدمت میکنه. خب جامعه جهانی که به حرف حسن روحانی و حسین روحانی گوش نمیدن که، تابع اینا که نیستن جامعه جهانی که. اینقدر جفسازی نکنید، اینقدر سانتاژ سیاسی را نندازید. اینا میخوان یه احمدی نژاد دیگر رو بیارن بنشونن بر مسند قدرت، این مملکت از اینی که هست بیچاره تر بشه، بدبخت تر بشه. خواهش میکنم صدای منو پخش کنید، بذار تمام ملت ایران بشنوه. ما به رسانه های نظام جمهوری اسلامی زنگ میزنیم، صدای ما رو پخش نمی کنن.
یک اصطلاحی داریم ما در زبان فارسی، میگن که فلانی متوجه شط العرب کردن اون رو، یعنی حواسش رو پرت کردن. یک نگاه به دورورتون بکنید، اسم خودتون رو، اسم فرزندانتون رو، اسم پدر و پدر بزرگتون همه عربیه. یک نگاه به کتاب آسمانی بکنید که قرآن عربیه. یک نگاه به همه ائمه‌ای که عشق برای اونها می‌ریزید و نوکری اونها رو افتخار می‌دونید بکنید، همه عربن. هر روز چند نوبت رو به عربستان نماز می‌گذارید و اون هم به عربی. همه اینا به کنار، فقط خلیج عربی مشکلمونه. اگر اونو بگن فارس دیگه همه چی حل شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز نوجوانان ایران در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی فوتبال زیر 17 سال هند در برابر تیم فوتبال اسپانیا مسابقه خواهند داد. برای جزئیات بیشتر این بازی و اینکه ببینیم تا الان تیم فوتبال ایران چه نتایجی داشته، فریدبرز غریب کارشناس ورزشی رادیو فردا روی خط تلفن با ماست. آقای غریب سلام. امروز تیم فوتبال ایران و اسپانیا قرار هستش که با همدیگه مسابقه بدن. تیم ایران تا الان چه نتایجی داشته و چه ارزیابی دارید شما از عملکردش؟
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و محترم، تیم فوتبال نوجوانان ایران در ابتدا به عنوان یک حریف متوسط نماینده آسیا قدم به این بازی ها گذاشت. بیشتر کارشناسا وقتی که تیم ایران 4 برد پی در پی آورد، من باید اشاره بکنم به نتایج که 3-1 گینه رو برد، 4-0 آلمان، 3-1 مقابل کاستاریکا و در مرحله 1/8 هم مکزیک رو برد. 2 از این پیروزی های ایران واقعا درخشان بوده، در حد کلاس جهانی بوده. 4-0 آلمان رو وقتی شکست داد، ژرمن ها تو بوندسلیگا، این نوجوانانش چند تاشون تو بوندسلیگای 1 و 2 بازی میکنن، یه فوتبال پایه‌ای منظم دارن، و بعدم اومد بالا در 1/8 تونست مکزیک رو 2-1 شکست بده. مکزیکی که 2 قهرمان جام جهانی شده، نظر کارشناسا رو به تیم ایران جلب کرد. البته باید اشاره بکنم که تیم ایران امروز یک غایب بزرگ داره، یونس دلفی، که چند تا گل خوب زده، یکی از بازیکنهای تاثیرگذار بوده، ولی ایران این پتانسیل رو داره، این بازیکنهایی که من دیدم تا حدود 45 دقیقه دیگه، که بتونه یک نتیجه قابل قبولی رو بگیره.
آقای غریب، تیم اسپانیا وضعش چطوره؟ چون اون هم تیم نسبتاً قویه و فرانسه رو برده، درسته؟
بله، اسپانیا یک تیم با نظم تاکتیکیه. تو اسپانیا کلی آکادمی‌های جور و جور در سطح جهانی تو فوتبال پایه دارن، با نظم بازی میکنن، تو اروپا حرف اول رو میزنن. تیم فوتبال اسپانیا همیشه تو اون رنکینگ که فیفا اون بالا بالاها بوده. اسپانیا البته 2-1 باخت شروع کرد بازیاشو، با باخت مقابل برزیل، اما بعد 4-0 نیجر رو برد و کره شمالی رو 2-0 برد، و بعد اومد همونجوری که شما اشاره کردین 1/8 فرانسه رو 2-1 شکست داد. و بعد اینو اشاره بکنم که تو این خیلی از این روزنامه های اسپانیایی تو این چند روز گذشته و امروز به خصوص روزنامه مارکا چاپ مازید نوشته که باید اسپانیا مواظب باشه تله‌ای که تیم ایران براش گذاشته، که ایران رو باز اشاره کرده که فراتر از نامش تو این مسابقات جام جهانی زیر 17 سال ظاهر شده. خلاصه این روزها تو اروپا، مخصوصا تو اسپانیا که الان حریف امروز ایرانه، همه جا صحبت از تیم نوجوانان ایرانه که تا اینجای کار واقعا خالق شگفتی شده.
آقای غریب، تیم اسپانیا آیا هیچ سابقه برنده نهایی شدن و فینالیست شدن رو داره؟ ایران چطور؟
بله، ایران که نداره، ولی اسپانیا 2 سومی داره و 3 هم نایب قهرمانیه این جام جهانی تو این رده سنی رو داره، و هر همونجور که تو اون بخش قبلی گفتم یکی از تیم‌های درجه اول اروپاست. اینم اشاره بکنم که امروز یکی از روزنامه‌های هند، روزنامه تایمز، اشاره کرده که ایران میتونه حریف بسیار سرسختی برای اسپانیا باشه، و حتی از ایران به عنوان یکی از احتمالات قهرمانی صحبت کرده. از همین چاپ هند، روزنامه تایم، صحبت از تیم ایران کرده و خیلی تعریف و تمجید کرده از بازی بازیکنان ایران تو 4 بازی گذشته.
بله، فکر میکنم تا حدود 45 دقیقه دیگه بازی این دوتا تیم شروع بشه و باز هم با شما خواهیم بود آقای غریب و ببینیم که چه نتیجه‌ای رو تیم فوتبال زیر 17 سال ایران رقم خواهد زد. سپاسگزارم فریدورد غریب بود، کارشناس ورزشی، که درباره بازی تیم فوتبال ایران و اسپانیا که قراره برگزار بشه نظر میداد. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.